أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مجیز شرطی را علیه اصیل در ضمن اجازه جعل کنه، بگه عجزت هذا البيع بشرط ان یخیت لی المشتری ثوبا، با این که در بیع فضولی همچو شرطی نبود. مرحوم شیخ فرمود بطل الاجازه و شرط معن، چون شرط حتی اگر مشتری راضی بشه وعد ابتداییه، در ضمن عقد نبوده. وعد ابتدایی که شد واجب الوفا نیست، واجب الوفا که نشد اجازه مقید بوده به این شرط. گفته عزیز و به شرط ان یخیت لی ثوبا، پس اجازه هم میشه باطل. مرحوم آقای خویی فرمود اگر مشتری راضی بشه صح الشرط و الاجازت و معن. به نظر ما اگر عقد جدیدی بسته بشه بین این مجیز و اون اصیل، این از محل بحث خارجه و از الان به بعد در حقیقت مشتری اصیل وقتی گفت اقبل و شرط خیاطت صبح، یعنی الغاء اون بیع و شراء قبلی و انشاء بیع و شراء جدید، از این به بعد میشه بیع و شراء جدید با شرط خیاطت صبح علل مشتری، و طبعا دیگه کاشف هم نخواهد بود از ملکیت سابقه، چون میشه انشاء جدید و از این به بعد مالک میشه مشتری. اما اگر مشتری نخواد الغا کنه بیع و شراء سابق را، صرفا شرط الاجازه رو قبول میکنه، خب این اجازه ممکنه بگیم تطابق نداره با اون بیع فضولی، مگر اجازه معلقه باشه، مجاز، عقد مجاز، همون بیع فضولی است بلا شرط. اما اجازه این مجیز معلقه، شرط به معنای تعلیق، نه شرط به اون معنای التزام فی بیع و نحوه. میگه من اگر شما خیاطت صبح بکنی اجازه میدم، این میشه تعلیق در اجازه، و تعلیق در اجازه مبطل اجازه است. اونی که مبطل نیست اینه که بگه من در اجازه میدم و در ضمن اجازه تو شرط میکنم که تو خیاطت صبح بکنی، بدون این که اجازه رو معلق کنه بر خیاطت ثوب توسط مشتری. اگر بخواد اجازه رو معلق کنه بر خیاطت ثوب توسط مشتری، یلزم منه تعلیق و فل اجازه فتبطل الاجازه. این آقایون میخوان بکنن شرط به معنی التزام در ضمن اجازه. اجازه حالت ایقاع داره. در ضمن اجازه شرط میکند بر مشتری خیاطت ثوب را. تعلیق اجازه نباشه، بخواد التزامون فی ضمن الاجازه باشه، این میشه التزام. شرط در ضمن ایقاع که این نافذ نیست. و شأن اجازه هم ایقاع جدید نیست. شأن اجازه یعنی امضاء عقد سابق. آقای مجیز، شما بیع فضولی را میخواهید بکنیم مشروط به این شرط خیاطت ثوب بعد از اینکه مطلق واقع شد؟ اینکه با روح اجازه نمیسازه، روح اجازه امضاء ما سبق هست، نه تغییر دادن ما سبق. فخلاصت الکلام، اگر شما میخواهید اجازه رو معلق کنید بر خیاطت ثوب، این میشه تعلیق در اجازه و مبطله. مثل امکان ولدی جای ان من از سفر فهنه اجیز و هازن عقد، خب این مبطل اجازه است. همون دلیلی که در مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات هست که قبلا بحث شد، دلیل بر مبطل بودن تعلیق در اجازه است. اگر شما تعلیق در اجازه نمیخواید بدید، میخواید اون بیع سابق را مشروط کنید به خیاطت ثوب بعد ان لم یکن مشروطا، این که امضا و تأیید بیع سابق نیست، تغییر دادن بیع سابقه. و این تطابق بین اجازه و بیع سابق رو مختل میکنه، مگر بازگشتش به یک قرارداد جدید بین این مجیز و مشتری باشه. که مشتری وقتی میگه اقبل و حاضر شد، که انهو میخواد بیع سابق رو که انلم یکن، انشاء سابق رو که انلم یکن اعلام کنه، به مجیز بگه خب حالا شرط میکنی خیاطت ثوب رو در ضمن اون بیع، بسیار خب اون بیع سابق رو که نمیشه مشروط کرد، بیا بیع جدیدی با این شرط خیاطت ثوب انشاء کن، که میشه انشاء جدید و هیچ محظوری نداره. اما این که بخوان اون بیع سابق را مشروط کنن به این شرط خیاطت ثوب، این که قائل به کشف در بیع فضولی هم بگه اون بیع سابق به نحو کشف سبب ملکیت بوده من زمان حدوث البیع، نه، این میشه بیع جدید. تا بیع جدید نشه این شرط در ضمن اجازه هیچ تأثیری نداره و این اجازه ملغا هست. و لعل مقصود مرحوم شیخ انصاری این باشه که عرض کردیم، و الا بیان شیخ انصاری ناقصه که فرمود خب شرط خیاطت ثوب در ضمن اجازه که وعد ابتدایی محضه، مشتری میگه قبل تو، قبل تو خیانت است و بعد ابتدایی معزه واجب الوفا نیست. چون واجب الوفا نیست پس اجازه هم ملغاست. این بیان ناقصه. خب این شرط واجب الوفا نیست شرعاً، چه ربطی داره به انشاء این متعامله؟ اجازه این آقا مشروط به این که مشتری ملتزم بشه به خیانت صلح. او ملتزم شد به خیانت صلح، مشروط به این نیست که شرعاً واجب باشه وفا. اگه مشروط بود اجازه این مجیز به این که شرعاً واجب باشه وفا به شرط خیانت بر این مشتری بعد از این که راضی شد به این شرط، خب حق بود مرحوم شیخ بگه خب اجازه مشروط بود به وجوب وفا به شرط بر این مشتری، فاذا لم یجب الوفا فتبطل الاجازه. اما اجازه که مشروط به وجوب وفا به شرط نبود، مشروط به خود خیانت صلح بود که گفتن یعنی اگر ملتزم میشی به خیانت صلح من اجازه میکنم. حالا گیرم واجب الوفا نباشه بر این مشتری این التزام به خیانت صلح، اجازه که معلق نبوده بر وجوب وفا، معلق بوده بر التزام او به خیانت صلح. پس این بیان مرحوم شیخ ناقصه. بیان صحیح اینه بگیم اما یرجع هذا الشرط الى التعلیق فی الاجازه فالتعلیق مبطل، او یرجع الى تغییر فی العقد المجاز فهذا خلف الاجازه. شأن اجازه تغییر عقد مجاز نیست بلکه امضاء محض اون عقد مجاز هست و الا تطابق بین اجازه و اون عقد به هم میخوره. او یرجع الى انشاء و توافق جدید بین المشتری و المجیز، که دیگه این میشه بیع جدید و احکام بیع جدید رو پیدا میکنه و این خارج از محل کلامه. اینی که مرحوم آقای خویم فرمود که خب اشکالی نداره مشتری راضی شد به خیانت صلح این شد شرط ضمن البیع، خب کأنه میخواد اینجوری بگه خب این که این عقد جدیده. خب آقای خویی اگر تصریح نمیکنه به عقد جدید و اون بیانی که قائل به مسلک کشف انقلابیه، مقتضای اون بیانی که بعد از این که مشتری گفت رضیت به هذا الشرط کشف انقلابی بشه که از زمان بیع فضولی مشتری مالک مبیع شده، اینو نمیشه گفت. این میشه عقد جدید، عقد جدیدم از الان موضوع نفوذ میشه به نحو نقل و دیگه کشف معنا پیدا نمیکنه. یکی دیگر است. بله خود تعلیق در اجازه مبطل اجازه است. چون هم اجماع داریم بر مبطل بودن تعلیق و هم این اجازه هایی که مشتمل بر تعلیقه مشمول ادله نیست. ادله ای که ما داریم در اجازه های منجزه هست، اجازه های معلقه مشمول ادله نیست. فلم ما رعا ذالک سید الولیده نفذ بیع ابنه. اطلاقات بیعم، اطلاقات بیعم این به حسب ارتکاز و غلایی منصرف است به اما این که در بحث تعلیق مطرح شد که تعلیق در عقود و ایقاعات خلاف مرتکز عقلایی است و لذا عقلا تعلیق رو مانع از صحت میدونن. دلیل این بود اگر کسی بگه نه من این ادله مبطل بودن تعلیق در عقود و ایقاعات رو قبول ندارم، اون بحث دیگری است. وقت اجازه اگر تعلیق مبطل نباشه میشه معلق بر خیانت صلح. اگه مشتری خیانت صلح بکنه این اجازه تأثیر میذاره. اگر مشتری پشیمون شد بعدن، بهترین را پشیمون شده که چرا این کتاب رو خرید، تنها را اینه که خیانت صبح نکنه. خیانت صبح که نکرد، شرط و معلق علیه اون اجازه منتفی میشه. میگه آقای مالک تو گفتی اجیز و هاوز البیت به شرط انتفی تلی صوبی، تعلیق کردی بر خیانت صبح. بنابر نظر مشهور که این تعلیق مبطل هیچ، بنابر نظر کسانی که تعلیق مبطل نیست، خب نداره، ولی من معلق علیه رو ایجاد نکردم، خیانت صبح نکردم، پس اجازه تو انتفا به انتفاع شرطه. این لازمش اینه. البته من مایو سهل الخط اینه که تعلیق مبتل هست در عقود و ایقاعات و منحل اجازه، ولذا به نظر ما تا انشاء بیع جدید نشه این اجازه مشروطه به خیانت صبح فایده نداره، کما علیه شیخ الاعظم. حکم دیگری که در اجازه هست اینه، اگر ثابت شد که مجیز مقبول شده این اجازه، این بحث مهمی است. یه آقایی بهش خبر دادن که ما بیع فضولی کردیم خونت رو، پسرت آمده خونه رو قلنامه کرده فروخته به 100 میلیون. اینم گفت مانعی نداره. بعد فهمید که از زمانی که پسرش خونه رو فروخته 100 میلیون، خونه گرون شده 150 میلیون. موقع اجازه دادن این صاحب خانه، خانه گران شده، ولذا این مقبول شده در این اجازه. این قبل در اجازه آیا موجب خیاره یا نه؟ این بس در کلمات اعلام اصلا مطرح نشده، با اینکه بحث مهمی هست و مبتلابه هم هست. به نظر ما باید دید دلیل خیار قبل چیه. اگه دلیل خیار قبل شرط ارتکازی باشه که مرحوم آقای خویی طبعاً لاستاده المحقق ناینی ادعا می کرد و تلامذه مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی به این قائل بودن که هر عقدی مشتمل هست به یه شرط ارتکازی و اون شرط ارتکازی اینه که اگر اختلاف فاحش بود بین سمن و مسمن، مغبون خیار فسخ داره. شرط ارتکازی است جرا علیه بناء جرا علیه عادت العرف. ولذا آقای سیستانی می فرمان که اگر یک عرفی بود عملا شرط ارتکازی خیار قبل تبدیل شد به شرط ارتکازی عرش القبل. عرف حالا بین المللی یا عرف یک منطقه بر این شد که مغبون حق داره که اون اختلاف قیمت رو مطالبه کنه. خونم رو اشتباه کردم فروختم 100 میلیون در حالی که 150 میلیون می‌ارزی، 50 میلیون به من بده. شرط ارتکازی بشه حق العرض در قبل، تابع شرط ارتکازی هستیم. این نتیجه مبنای شرط ارتکازیه. الان ولی در عرف ما شرط ارتکازی بر جعل حق الفسخ للمغلوم. اگر اینو بگیم در بحث اجازه، اجازه یک طرفه، شرط ارتکازی این مجیز با چه کسی بسته؟ آقا شرط ارتکازی اینه که من در اجازه شرط کردم خیار فسخ داشته باشم نسبت به اجازه خود. اجازه کدوم شرط ارتکازی هست؟ اصلا با کی شرط ارتکازی بستی؟ شما مگه عقدی بستی با کسی در هنگام اجازه؟ ایقاع اجازه ایقاع عقد نیست. بله، یک ماه پیش مشتری آمد به قیمت خرید این خانه رو 100 میلیون، اون وقت که اگر اون وقت ثابت بشه که مقبول شدن، حرفی نیست. فرض اینه اون وقت مقبول نبودن، اتفاقا خیلی خوب فروخت این پسر مالک خونه رو واقعا به قیمت فروخت. الان که اجازه میخواد بکنه مالک خبر نداره از بازار، گفت عجزتو. چه شرط ارتکازی است که این مجیز خیار دارد؟ که اگر امروز هنگام بی من ارزان خریدم شما خیار فسخ دارید، اما این که بعد از وقوع بی تا زمان اجازه اگر این خانه گران شد و هنگام اجازه مجیز مقبول شد، او هم شرط ارتکازی است که خیار دارد. آخه این ادعاهای جزاف رو که نمیشه مطرح کرد. توهم شرط ارتکازی نمیشه. پس بنابر این مسلک یشکل القول به ثبوت الخیار للمجیز. اما بنابر هر چی میخواهید بشید، مهم اینه که این اجازه محقق شد، خیار قبلم در اجازه راه نداره چون شرط ارتکازی در کار نیست، خیار قبل ثابت نیست. چجور این مجیز بگه رجع تو عن اجازتی؟ عیبی نداره، اجازه کرد عقد را. اما عقد چی بود؟ عقد این بود که اگر امروز که قرار داده خرید و فروش بسته میشه اختلاف داشت ثمن المسما از ثمن المثل، اختلاف فاحش داشت، مقبون حق فسخ داره. اما اگر اختلاف فاحشی نداشت، بعدن اختلاف فاحشی پیدا شد، زمان اجازه مجیز خانه گران شده، صاحب خانه خبر نداشت، گفت اجازه کردم، شرط ارتکازی در کار نیست. اما اگر دلیل ما لازرر بود که آقا لزوم این بی بر این مغبون ضرری است، خب این دلیل اینجا هم میاد، لزوم این بی بر این مجیز ضرریه، لازرر رفع میکنه لزوم این بی بر این مجیز. اما کسانی که مثل مرحوم آقای خویی و استاد قبول ندارند لازرر اثبات خیار قبل میکنه، به علت وجوهی که در اون بحث ذکر کردن و ما قبلا بحث کردیم، خب به طریق اولا در بحث اجازه هم نمیتونن به لازرر تمسک کنن. برای اثبات خیار قلب. اما اگر دلیل ما بر خیار قلب این بود که عقلا بنائشون بر ثبوت خیار برای مقبول هست، نه از باب شرط ارتکازی، از باب سیره عقلائیه بر این که اعتبار میکنن این حق رو برای مقبول. مثل این که چجور عقلا اعتبار میکنن حق مطالبه خسارت رو برای مالک اگر کسی مال او را اتلاف کنه، عقلا بنایشون بر تضمین کسی است که اتلاف بکنند مال غیر را، من اتلف مال غیر فهو له ضامن، این به سیره عقلائیه قطعیه ثابت است. بنا عقلا بر اعتبار این حق هست، در اینجا هم بنا عقلا بر اعتبار خیار قبل است برای مقبول، ولو شرط ارتکازی نباشد. یعنی اگر در یک محیطی به قول آقای سیستانی عرف تحت تأثیر فقه بود، مثلا محیطیست که اکثر مردم اونجا تابع ابو حنیفه هم. ابو حنیفه خیار قبل رو قبول نداشت، خیار تدلیس رو قبول داشت که اگر تدلیس بکنن بگه آقا قیمت این خانه 100 میلیونه ها، نگران نباش، اونم بگه خب اگه قیمت باش قبول، بهت فروختم 100 میلیون، بعد معلوم شد 150 میلیونه، خب میگه تو من رو فریب دادی، تو تدلیس کردی. خیار تدلیس رو قبول داره ابو حنیفه، خیار قبل رو قبول نداره. یعنی میگه آقا چشم و گوشتو باز میکردی، بایه که تو رو فریب نداد یا مشتری که تو رو فریب نداد، خانه ات رو خودت رفتی تو بنگاه گفتی 100 میلیون میفروشم، مشتری هم آمد خرید، او که به تو نگفت 100 میلیون میارزه، حالا تو فهمیدی که ارزون فروختی 150 میلیون میارزی، میخواستی نفروش. حرف ابو حنیفه تو بازار ما طرفدار زیاد داره، میگه میخواستی نفروش، مگه من مجبورت کرده بودم بیای بفروشی؟ میگن در حقوق کشورهای غربی هم خیار قبل نیست، در قراردادهای بین المللی هم خیار قبل نیست. بالاخره باید حواستو جمع میکردی قراردادو امضا میکردی، به من چه ربطی داری گرون فروختی میخواستی نفروشی؟ حالا که فروختی فروختی تمام شده رفت. خب ابو حنیفه هم همین حرفا رو میزنه، میگه خیار قبل نداریم، خیار تدلیس داریم. ولذا کسانی که طرفدار شرط ارتکازی هم مثل آی سیستانی میگن تو اون عرفی که فقه ابو حنیفه حاکمه، اون شیعه هایی هم که تو اون عرف هستن وقتی معامله میکنن، چون اونجا دیگه شرط ارتکازی نیست به خاطر که فقه حاکمه و تأثیر گذاره بر عرف بوده، اونجا دیگه خیار قبل ثابت نیست. اما کسانی که قائلن خیار قبل حق العقلائی ممضا، در زمان شارع این حق عقلائی ثابت بوده، شارع هم امضا کرده ولو با سکوت و عدم رد، خب میگن شرط ارتکازی باشد نباشد مهم نیست، مهم این حکم شرعی است که ما از سیره عقلایی ممزاد کشف کردیم. خب اگر اینو بگیم که نظر ما این بود در بحث خیار قبل، معتقد بودیم ارتکاز عقلا خیار قبل رو قبول داره و قطع نظر از شرط ارتکازی، اصلا ارتکاز عقلا اینه که میگه بابا من اشتباه کردم، فهم میکردم این خونم 100 میلیون میارزه، الان فهمیدم 500 میلیون میارزه، در ارتکاز عقلا بعید نیست که خیار قبل ثابت باشه. بنابر این مبنا همین حق عقلایی در اجازه هم هست. کسانی که قائلن به ثبوت خیار قبل به سیره عقلا از باب حق عقلایی مثل حضرت امام، در اجازه هم باید این رو قائل بشن. حق عقلایی در اینجا هم هست. آقا من نفهمیدم، من فکر کردم که این قیمتش 100 میلیون، حالا فهمیدم 500 میلیونه. کسانی که قائلند به این که خیار قبل ثابت است به سیره عقلاییه و حق عقلایی است، کما علیه سید الامام، در بحث اجازه هم باید اینو قائل بشن. حالا اون ارتکاز عقلایی هست چه فرق میکنه؟ ارتکاز عقلایی که بناء عقلا در باب معاملات هم بوده و عملا عقلا در زمان شارع بر همین منوال مش میکردن، فهم نمیذارن عقلا بین قبل در بی یا قبل در اجازه. و شاهد و علی ذلک اینه که اگر مجیز توسط مشتری یا دیگری تدلیس شد، مشتری آمد گفت آقا پسرت خونه رو به من فروخت 100 میلیون، بیاد قبول، بیاد امضا کن، اگه امضا نکنی فردا خونه ارزون میشه ها، و همین هم دست میدی ها. این هم اومد امضا کرد، بعد معلوم شد خونه شده 150 میلیون. بلا اشکال در سیره عقلاییه برای این مجیز حق فسخ قائلن. یه تو منو فریب دادی. خب کسانی که مثل مرحوم آقای خویی قائلن خیار قبل از باب شرط ارتکازی است، اینو چجور توضیح میکنن؟ و یعنی که بگن آقا این بازگشتش به تعلیق در اجازه است، اجازه لبن میشه معلق، اجازه لبن میشه معلق بر این که اگر خانه گران نشده من اجازه میکنم. وقت بعد که کشف شد خانه گران شده، اصلا اجازه ملغاست، نه اینکه خیار قبل داره. اگر بگیم لبن اجازه مقیده به این که اگر حرف توی مشتری راست باشه که هنوز خونه گرون شده، همون 100 میلیونه، من اجازه میکنم، پس اگر خونه گرون شده باشه اصلا این آقا اجازه نکرده، نه اینکه خیار قبل داره، اصلا اجازه نکرده. خب میشه این تعلیق در اجازه، منتها تعلیق بر یک امری که الان قطع داره مجیز، که همین الان حاصل هست. مثل این کان الیوم یوم الاحد فانا اجیز و میداند امروز روز یک شنبه است، که آیون گفتن تعلیق بر امر مقتوع الحصول بالفعل این اشکال نداره. خب اینم چون از حرف مشتری اطمینان پیدا کرد، قد پیدا کرد، قیمت ها الان تغییر پیدا نکرده، اجازه رو معلق کرد بر اون، که اگر کشف بشه که قیمت ها تغییر پیدا کرده، اصلا اجازه ملغاست، محقق نشده اجازه، نه اینکه خیار قبل داره. خب این حرف ممکنه تو موارد تدلیس بزنیم، تدلیس اینجور باشه، اما در مورد عدم تدلیس مجیز خودش نرفته تحقیق کنه تو بازار که ببینه آیا قیمت ها گرون شده یا نه، همینجوری رو حسن زن رو تساهل گفت اجازه میکنه. بعد به ایش زن زدن گفتن خبر داری که از دو سه روز قبل چقدر خونه گرون شده؟ و عجب، ما امروز خونمون رو فروخته بودن اجازه کردیم، مقبول شدیم، خب اینجا تعلیق که نیست در این اجازه. شرط ارتکازی هم نیست. اما حق عقلایی اگر قائل شدیم، ما معتقدیم در این موارد حق عقلایی خیار قبل هست. هازا تمام الکلام فی احکام الاجازه، یقع الکلام فی احکام المجیز. یه لحظه دیگه
این
در
سرطایی
امتای
کردیم قالبا شرط ارتکازی وجود داشته، اگه در سرطایی رو به شرط ارتکازی نشونه بله.
ما عرض کردیم بحث مبنایی نمی کنیم، طبق مبنای اونایی که در خیار قبل قائلن به حق عقلایی، اونها در اجازه هم باید قائل باشن به خیار قبل از باب حق عقلایی. اما تفصیل در بحث در جای خودش گذشت. راجع به احکام مجیز چند تا فرع هست، اینا باید حل بشه. یک فرع اینه که مرحوم علامه در قواعد مطرح میکنه که اگر این عقد فضولی در حال حدوث من یسلح للاجازه نداشت، الان داره در هنگام اجازه من یسلح للاجازه داره، ولی در هنگام حدوث من یسلح للاجازه نداشت، بطل العقد، الاقرب بطلان العقد. مثل چی؟ مثل این که پدر یک بچه آمد اموال بچه رو هبه کرد یا بیع مهاباتی کرد، فروخت به خودش یا به کسی دیگه به بیع مهاباتی، خونه 100 میلیونی رو فروخ به پسر دیگرش به 50 میلیون. این مالک خونم بچهش که از مادر به ارث برده این خونه رو، این پدرم نامردی نکرد، گفت من ولی این بچه‌ام، خونه رو فروخ به اون پسر دیگرش به 50 میلیون. خب این بچه کوچه که ولایت نداره، پدرش هم ولایت نداره که کاری بکند که مقصده دارد بر فرزندش. ولایت پدر برای رعایت غبطه فرزند هست. حالا یا باید طبق مصلحت او تصرف کنه، یا به قول آقای سیستانی مفسده نداشته باشه، حالا ولو مصلحت هم نداشته باشه، اما هبه مال ولد خب مفسده داره بر ولد، مفسده اموالش تلف میشه دیگه، یا بیع مهاباتی مفسده داره بر ولد. پس در هنگام این بیع نه پدر ولایت داشته بر این بیع زی مفسده، نه خود بچه ولایت داشته چون مهجور بوده. مرحوم علامه در قواعد فرموده این پسر اگر بزرگم بشه به یه عجز تزال کلبه فایده نداره، چون من یسلح للاجازه در حال وقوع عقد ما نداشتیم. تعبیر علامه اینه والاقرب اشتراط و کون العقد لهو مجیزون فلحال، اقرب اینه که عقد در حال وقوع عقد مجیزی داشته باشد، یعنی من یسلح للاجازه داشته باشد. فلو با امانت طفل و اجاز لم ینفذ، قواعد جلد 2 صفحه 19. خب این مطلب درست نیست. حالا این شرط رو از کجا شما آوردید؟ این شرط رو از کجا آوردید؟ عمومات نفوذ بیع فضولی با اجازه میگه که این بچه بالغ که شد، رشید که شد، میتونه اجازه کنه. او که دیگه مهم نیست، ولو مفسده داره، بالغ عاقل رشید شده میگه عجز تو. عمومات که در بیع فضولی و روایات خاصه، اون روایات خاصه هم اطلاق داره، چه مقصده داشته باشه. در اون صحیحه ابی عبیده حزا که دختر بچه بعد از بلوغ اجازه میکرد ازدواج فضولی را که قبل از بلوغش آمده بودن او را به یک پسری عقد بسته بودن، اطلاق داره چه اون عقد مقصده داشته باشه برای این دختر، چه مقصده نداشته باشه. خب عرض شد خدمتتون که پس این که صاحب جامع المقاصد دفاع کرده از قواعد ابتداعا، گفته مرحوم علامه میخواد بگه که اگر بیع فضولی در هنگام حدوث قابل تصحیح نبود، الالعبد قابل تصحیح نیست، چون در زمان حدوث قابل تصحیح نبود، کسی نبود آن را اجازه کنند، تا ابد قابل تصحیح نیست، اینها درست نیست. در زمان حدوث قابل تصحیح نبود با اجازه اون پدر، بله، اما قابل تصحیح بود به نحو این که اگر این پسر بچه بالغ میشد میتونست اجازه کنه. همون موقع به نحو قضیه شرطیه که لو کان الابن بالغا رشیدن لکان له ان یجیز، این از ابتداء بیع فضولی هم بوده، از زمان حدوث هم این قضیه شرطیه بوده، پس امتناع نداشته تصحیح اون بیع فضولی، منتها مصحح نداشت، این بچه بالغ نبود، ولی اگر بالغ رشید بود و اجازه میکرد مصحح اون عقد بود. علاوه بر این که این شرط ها و این حرف ها نه آیه داره نه روایت، لو امتنع تصحیح البیع فی اول حدوثه امتنع تصحیح الالعبد، خب بعد چی بگیم؟ بگیم صدق الله العلی العظیم، یا بگیم اصطورت که صدق نبیه الکریم، آخه چی بگیم؟ این نه برهان عقلی داره نه نقلی. عمومات میگه که این به عقد فضولی صحیح میشه، این فرع بحثی ندارد، فرع مهم من با اسم ملک او من با اسم سال له ولایه، که انشاءالله فردا بحث میکنه.